به خاطر اینکه یوسف در حال فرار بوده و این زن چند انداخته که او رو بگیره و پیراهن یوسف پاره شده. اما اگر از جلو پاره شده بود، تصور این بود که یوسف به سمت این خانم داره میره و این خانم در دفاع از خودش مثلا چنگ داخته پیراهنش رو پاره کرده. بنا به نقل روایاتی، منظور از شاهد در آیه که شنیدید ترجمه شما عرض کردیم، همان کودک خردسال گهواره‌ای بوده که به زبان در آمده و حقایق رو بیان کرد و یوسف رو تبرئه کرد. البته تفسیرهای دیگر هم در خصوص هست که علامندان میتونن به تفاسیر معتبر در این خصوص مراجعه کنن. در صورت منظور ما این بود که بگیم اگر خدا بخواد اعجازی رو توسط بنده برگزیدش به تماشا بگذاره و اراده کنه، بله کودک دو ماه هم به زبان در میاد و حقانیت بیان برای اثبات میکنه، چون که شاهد و ملحله ها که قرآن نقل کرد در بارون کودک خردسال گهواره‌ای بود که جناب یوسف رو با سخنان منطقی در واقع تبرئه کرد. 38 مورد از مواردی که بیانگر اعجاز نبی مکرم هست، حفظ پیامبر با تار عنکبوت و لانه‌گذاری کبوتر در کنار غار ثور. وقتی پیامبر به قصد هجرت از مکه به مدینه شبانه اونجا رو ترک میکنه، عده‌ای از ردشناسان و هوشمندان عرب در صدد پیگیری و یافتن اون حضرت برآمدن. خوششون نمی آمد که پیغمبر از چنگشون در بره و این مستر رو دستی که خورده بودن حمله کردن به خانه پیغمبر، علی رو به جای او یافتن. الان گفتن هر جور شده باید پیغمبر رو پیدا بکنیم. البته پیغمبر رو ما میگیم، اونا گفتن محمد رو باید پیدا بکنیم. خوبی رد شناسان که گفتن گاهی رد افراد رو روی حتی چیزهای سفت و سخت مثل سنگ و زمین سفت پیدا میکردن، اینا ردیابی کردن تا رسیدن به غار معروف به ثور. پیامبرم به خاطر اینکه از چنگ اینا سالم جان به در ببره پناهنده شد به اون غار ثور. خب ردشناسان تا نزدیک این غار پیش اومدن و برای اطمینان بیشتر تا دم در غار هم اومدن، اما با صحنه مواجه شدن که اون صحنه باعث شد اینها برگردن و مطمئن بشن که محمد و همراهش در اینجا قرار ندارند. و اون صحنه این بود، رسیدن دیدن که در غار با تار عنکبوت پوشیده شده. اطمینان یافتن کسی در اونجا وارد نشده، چون تارهای عنکبوت سالمه و سر جای خودش مونده، هیچ ضربه ای ندیده. اگه کسی وارد اینجا شده باشه لااقل این تارها پاره میشد. و دیدن دو کبوتر وحشی هم در کنار غار لانه گذاشتن، تخم‌گذاری کردن. اونها مطمئن شدن که پیامبر وارد این غار نشده. گفتن که تا اینجا پیغمبر آمده ردش نشون میده، اما از اینجا بعد یا آب شده به زمین فرو رفته یا حرارت شده و به بالا صعود کرده. برگشتن در حالی که غافل بودن از عنایت حق تعالی و ظهور اعجاز پیامبر اکرم که عنکبوت برای حفظ جان رسول خدا پس از ورود به غار به تنیدن تار مشغول میشن و کبوتران هم برای اینکه ایشان حفظ بشه به اذن و اراده خداوند در این مکان لانه گزینی میکنند و تخم گذاری میکنند. گفت گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌داره. خدایی که پیغمبر رو مأمور کرده رسالتش رو جهانی کنه، حرفش رو به گوش مردم برسانه، خب خودش حفظ میکنه، خودش نگهش می‌داره. بنابراین اینا چیزی جز اعجاز نمیتونه باشه. به تعبیر آجرانتی فرمود که اشرف مخلوقات که نبی مکرم است را به اوهن البیوت حفظ کرد، یعنی تار عنکبوت سسترینه خانه ها، خانه عنکبوت و لانه عنکبوته. اینم یکی دیگه از اعجاز نبی مکرم که برای همیشه جنبه ماندگاری داره و باعث ایمان آوری مردم و توجه بیشتر به حقانیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که انشاءالله جزء امت خوب و آن عزیز دردانه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه برهان رسیدیم. از شما عزیزان درخواست می‌کنیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای تولید هرچه بهتر برنامه به خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف منتقل کنید. دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3553 آماده دریافت نظرهای شماست. همچنین میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید و درباره برنامه برهان رادیو معارف هر نظری که دارید بیان کنید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی 3162. بسیار خوب عزیزان، از همراهیتون با برنامه برهان تشکر و با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما. ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما. ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، یا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله.
يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محب، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد.
صبحي قدمي دست مشرق با سوري از چشمانش، سر چشمي از رحمت بود در جاري بي پایانش. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا يا رسول الله.
راديو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الحراك، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج‌البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در برنامه‌های گذشته حجت الاسلام محدثی کارشناس محترم برنامه تا حکمت 254 این کتاب گرانسنگ رو بررسی فرمودند. ایشون در این برنامه به شرح حکمت‌های 255 و 256 این کتاب ارزشمند میپردازند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 255 در نکوهش شدت غضب میفرمایند: طغیان غضب نوعی جنون و دیوانگی است، چرا که صاحبش بعداً پشیمان میشود و اگر پشیمان نشود دلیل بر آن است که جنونش مستحکم است. لطفاً بخش اول از سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. حضرت در حکمت 255 میفرماید: الحدتو وربون من الجنون، لنا صاحبه ها یندم فان لم یندم فجنونهو مستحکم. حدت و تندخویی رو نوعی جنون بیان میکنه که موجب پشیمانی است. حدت به معنای تندی در هر چیز هست. گاهی نگاه تند باز نگاه حدید گفته میشه. در قرآن هست که فبصر و کل یوم حدید، پرده از جلوی چشمت بر میداریم و نگاهت تیز میشه. به شمشیر برنده و تند هم این تعبیر به کار برده میشه. سخن تند هم داریم، رفتار تند هم داریم، یعنی خروج از مرز اعتدال و حقیقت، پرخاشگری. این نوع اخلاق نوعی دیوانگی است به تعبیر حضرت امیر، جنون هست. وربون من الجنون، تندی نوعی دیوانگی است و شاخه از جنونه. دلیلش هم اینه که چون افراد تندخو و عصبانی و افراطی پشیمون میشن و هر کاری که انسان از انجامش پشیمون بشه نوعی نابخردی درش هست. افراد تند بیش از آن که از عقل و منطق فرمان ببرن، از خشمشون، از نفس و هوس خودشون فرمان برداری میکنن. نتیجه حرفهای نسنجیده و رفتارهای خارج از ضابطه و اعتدال هم ندامته. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم که در این کلام نوعی یک قیاس منطقی شکل اول نهفته، به این صورت که هر کس از کاری که کرده پشیمان بشه یعنی نابخرد و مجنون بوده که چنین کرده. افراد تندخو هم پشیمان میشن، پس تندخویان نوعی جنون دارن. حالا یک سوال یا اشکال اینجا هست و اونی که گاهی افراد تندخوی رو میبینیم که هرگز حالت پشیمانی هم در اونها پیدا نمیشه. اینها چطورن؟ حضرت میفرماید که اگر پشیمان نشود نشان میدهد که جنون او خیلی محکم و ریشه‌دار و شدید هست، نه جنون آنی و لحظه‌ای. لن صاحبها یندم، کسی که تندخو باشه پشیمان میشه. فإن لم یندم، اگر پشیمان نشه، فجنونه مستحکم یا مستحکم، جنون او استحکام یافته است. در لحظات خشم و تندی انسان تحت فرمان غضب و نفس اماره است. بعد که حالت عادی پیدا میکنه نسبت به حرفا و کارهاش نگاه و تأمل که میکنه میبینه که بد کرده و ندامت براش پیدا میشه. این تندخویی گاهی در رفتار مدیران با زیر مجموعهشون هست، گاهی برخورد پدر و مادر با فرزندان هست، گاهی همسران با یکدیگر برخورد تند دارن، گاهی دوستان و افراد اجتماع با هم برخوردهای تندخویانه دارن و بعداً پشیمان میشن. اون چه که درمان این حدت و تندی است تمرین صبر و تحمل و مدارا و عاقبت اندیشیه. اگر انسان در حال غضب که اون هم نوعی تندی است خودش رو کنترل کنه و از عکس العمل‌های گفتاری و رفتاری خودش رو حفظ کنه، فکر بکنه و آنگاه اقدام بکنه، جلوی ندامت‌ها گرفته میشه. امام کاظم علیه السلام خشم خودشون رو فرو می‌بردن که به امام کاظم لقب یافتند. پیامبر اکرم حلیم بود، اخلاقشون نرم و گفتارشون با ادب و کرامت و تواضع همراه بود. اینها سرمشقی است برای ما به امید آن که حرفا و رفتارهامون از حدت و تندی و پرخاشگری دور باشه و ادب و ملایمت و لطف رو همیشه سرلوحه زندگیمون قرار بدیم.
زنهار طریق حسن را سر نکنیم، دل در ره نیکویی مردد نکنیم، از حضرت صادقین روایت نقلت خشم است که دیده احمدی بر نکنیم. زنهار طریق حسن را سر نکنیم، دل در ره نیکویی مردد نکنیم، از حضرت صادقین روایت نخلص خشم است که دیده هر بدی بد نکنیم.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امام علی علیه السلام در حکمت 256 نهج البلاغه به نکته دقیق از نظر روانشناسی اشاره می کنند و می فرمایند تندرستی از کمی حسادت است. بخش دوم از سخنان استاد مهندسی رو در شرح این حکمت می شنویم.
در حکمت 256 حضرت می فرمایند صحت الجسد من قلت الحسد، تندرستی در سایه حسد نداشتن. حسد نسبت به نعمت‌ها و برخورداری‌های افراد دیگر یک بیماری روحی و اخلاقی هست و حسود رو در یک رنج دائمی و خودخوری درونی قرار میده و گاهی هم به مرحله بروز و ظهور میرسه و منشأ اقدامات خطرناک و خصمانه میشه و من شر حاسد اذا حسد. یکی از قواعد کلی در انسان و حالات جسمی و روحی او این هست که وضع مزاجی و جسمی انسان تابع یا تحت تأثیر حالات روحی او است. افراد ناراحت و عقده‌ای و کینه‌ای دائم در رنج هستند، از نظر جسمی هم رنجور میشن. غصه آدم رو لاغر میکنه. غصه منشأ‌های متفاوتی میتونه داشته باشه. گاهی هم منشأ اون حسد، رشک بردن به حال کسانی که برخوردارن. وقتی حسود میبینه که دیگری پولدارتر هست، مشهورتر هست، زیباتر هست، محبوبتره، چون حسد داره نمیتونه نعمتی رو در کسی ببینه، ناراحت میشه، خودخوری میکنه و این رنج او رو آب میکنه. در حکمت‌های پیشین هم این نکته بود. در حکمت 225 بود که شگفت از کسانی که حسودند و از سلامت جسمی غافلند، یعنی حسد تندرستی رو از بین میبره. در حکمتی بود که هم جسد رو ذوب میکنه. در حکمتی هم، حکمت 143 بود که هم و قصه نیمی از پیری هست. در مسائل فارسی هم هست که حسود هرگز نیاسود. این آسایش و آرامش روحی نداشتن در وضع جسمی انسان هم اثر میگذاره و فرد رو بیمار میکنه. گاهی استرس ها و فشارهای روانی منشأ برخی از سرطان ها، سکته ها، فشار خون ها، افزایش قند، دیابت و امثال این هاست. قبلا هم این شعر زیبای سعدی رو در این برنامه خواندم که توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود به رنج در است. به هر حال سلامتی جسمی و روحی اگر بخواهیم، باید نسبت به برخورداران و صاحبان نعمت حسد نداشته باشیم و اگر در کسی نعمتی دیدیم، چه نعمت مادی چه معنوی، از خدا بخواهیم که به ما هم عطا کنه، نه اینکه خواستار زوال و از بین رفتن اون نعمت از صاحب نعمت باشیم. صحت جسد از کمی حسد هست. کسایی که نسبت به دیگران حسد ندارن راحت تر زندگی میکنن و سالم تر هم هستن. در آخر جمله حضرت رو یک بار دیگه تکرار کنیم که در یادمان بمانه: صحت الجسد من قلت الحسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شرح حکمت‌های 255 و 256 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام استاد محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا گل و سنبل است، یا که هوای بهار، یا خیمه بلبل است، یا که هوای هزار، یا گل و سنبل است، یا که هوای بهار، یا خیمه بلبل است، یا که هوای هزار، نغمه روح القدس میرسد از بزم قدس، یا که نسیم صبا میرسد از کوی یار. یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا گل و سنبل است، یا که هوای بهار، یا خیمه بلبل است، یا که هوای هزار، یا گل و سنبل است، یا که هوای بهار، یا خیمه بلبل است، یا که هوای هزار، نغمه روح القدس میرسد از بزم قدس، یا که نسیم صبا میرسد از کوی یار. یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیین.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت. اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید. وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ماره موانع سقوط بود. چه کنیم ساقط نشویم؟ مانع سقوط، یکی از چیزهایی که درباره اش صحبت کردم و خیلی هم مهم است، گفتم توسل. توسل یعنی چنگ زدن به عروت الوثقای خدا. فقد استمسک بالعروت الوثقا. توسل یعنی کمک گرفتن از اهل بیت علیهم السلام. و این توسل باید در زندگی ما باشد، مخصوصا جوانها. عشق به حسین کربلاش ببره، عشق به حسین وادار صبح به صبح زیارت عاشورا بخانه. بغض به دشمنان امام حسین وحش میداره زیارت عاشورا بخانه. این خیلی لذت داره، این خیلی خوبه که انسان زیارت جامعه رو یه صبحگاهی که صبح به صبح زیارت جامعه یه صبحگاهی بین خودش و امام زمان، برای اینکه امام زمان این زیارت جامعه رو دوست داره. به علامه مجلسی هم فرموده نعم زیاره حاضهی. خوب زیارتیست این زیارت، آدم بتونه صبح به صبح مداحوار در مقابل امام زمان این زیارت جامعه رو بخونه به عنوان اهل بیت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، میخواد مدح بکنه دیگه. تمام اسرار شیعه در این زیارت هست، خیلی عالیه. خب ما باید اظهار ارادت بکنیم و اظهار معرفت بکنیم به اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت، آقا امام زمان، تو رو به این زیارت میشناسم، عقیده دارم به این محتوای زیارت و اون عشقش، اون محبتش.